أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در فرضی که امکان تحصیل علم به جهت قبله نباشد، آیا تحصیل زن کافی است یا باید احتیاط بکنیم و به چهار جهت نماز بخوانیم. مشهور گفتن تحصیل زن کافی است. مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن کافی نیست. شیخ طوسی عبارت شیخ مفید رو که نقل میکنه در تهذیب، بعد استدلال میکنه. عبارت شیخ مفید در مقنعه اینه: علامات و قبلت اهل المشرق. توضیح میده اهل مشرق یعنی مثل اهل عراق و ایران. کون الفجر ان یسار المتوجه الیها، سپیدی صبح سمت چپه مکلف اگر بشود، اون وقت این علامت این است که این مکلف متوجه قبله شده. عین الشمس اگر بر حاجب ایمن مکلف باشد در اول ظهر، یعنی اول ظهر نگاه بکنی ببینی خورشید تمایل پیدا کرده به سمت راست، همین که نگاه میکنی به خورشید همون جهت قبله است. کون و شفق ان یمینهی اند غروبه ها، در غروب آفتابم شفق طرف راستت باشه. و من اراد معرفتها فی باقی اللیل فلیجعل جدی علی منکبه الایمن، شبم که شد ستاره جدی رو بر منکب ایمنت قرار بده. فانه یکون متوجها الیها، وقت متوجه قبله خواهی بود. بعد گفته و اذا اطبقت السماء بالغیم، اگر آسمان ابری بود، فلم یجد الانسان دلیلا علیها بالشمس و النجوم فلیصل الى اربع جهات و کذالک حکم من کان محبوسا فی بیت ولم یجد دلیلا علی القبله صلا الى اربع جهات. مرحوم شیخ طوسی هم خب نظرش همینه، در نهایه هم همین رو فرموده. در تهذیب که شرح مقنع است آمده استدلال کرده برای کلام مقنعه که مختار خودش هم هست، فرموده که دلیل مرسله، دلیل روایت خراش هست، ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قلت جئلت فداک ان هؤلاء المخالفین علینا یقولون اذا اطبقت علینا او اظلمت فلم نعرف السماء کنا و انتم سواء فی الاجتهاد. قال علیه السلام لیس کما یقولون اذا کان ذلک فلیصل لاربع وجوه. در این روایت خراش میگه که بعض اصحاب ما از امام صادق علیه السلام نقل کرده که به ایشان عرض کردم مخالفین به ما میگن ما با شما با اجتهاد یکی هستیم، شما مخالف اجتهاد خودتان را تلقی میکنید، اما در تشخیص قبله در هنگامی که علامات مثل استدبار جدی نیست، چون هوا تاریک است، هوا ابری است، نمی توانیم تشخیص بدهیم سمت ستاره جدی را. شما شیعه هم میگید که نجتهد و فی تشخیص القبله. خب ما هم نجتهد و فی تشخیص الاحکام. فقال علیه السلام لیس کما یقولون، نخیر، ما در تشخیص قبله اجتهاد نمی کنیم. اگر نتوانستیم تشخیص بدهیم قبله را به خاطر ابری بودن آسمان، به چهار سمت نماز می خوانیم. اذا کان ذلک فلیصل الاربع وجوه. مرحوم شیخ در تعظیم فرموده دلیل بر این که زن در تشخیص قبله اعتبار ندارد این روایت که فرمود اگر امارات وجود نداشت اطبقت علینا السماء و اظلمت، نباید اجتهاد بکنیم، یعنی نباید دنبال تحصیل زن بریم، باید به چهار سمت نماز بخوانیم. بعد مرحوم شیخ فرموده که ممکنه شما بگید روایت زراره میگوید اجتهاد و تحصیل زن جائز است در تشخیص قبله. قال ابو جعفر علیه السلام یجز التحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله. و یا موثقه سماعه میگه که ان الصلاة باللیل و النهار اذا لم تر الشمس ولا القمر اذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم. قال اجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک. مرحوم شیخ فرمود ممکن است کسی به ما اشکال کند بگد این دو روایت صحیحه زراره و موثقه سماعه دلیل بر این است که در امر قبله اجتهاد جائز است، تحصیل زن جائز است در فرضی که امکان تحصیل علم نباشد. ایشان در جواب می‌فرمایند که نخیر، این صحیحه زراره و موثقه سماعه رو باید هم کنیم بر حالی که متمکن نیست از نماز به چهار سمت. عند العجز عن الاتیان به صلات الى اربع جهات، اون وقت است که تحری مجزی است. به یک سمتی که مظنه اش هست نماز میخواند، اگر مظنه هم به هیچ سمت پیدا نکرد به یک سمتی نماز میخواند، چون امکان احتیاط نیست. چرا؟ ایشون فرمودن که خب اگر ما بخواهیم به اطلاق صحیحه زراره و موثقه سماع عمل کنیم، طرح روایت خداش لازم میاد. حالا خداش یا خراش هرچه، طرح روایت خراش لازم میاد. چون روایت خراش میگفت اجتهاد جائز نیست در تشخیص قبله، باید به چهار سمت نماز بخوانید. اما اگر ما به روایت خراش عمل کنیم، طرح صحیحه زراره و موثقه سماعه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه مورد روایت خراش فرض تمکن از نماز به چهار سمت است، یسلی لاربع وجوه، این منصرف است به فرض تمکن از نماز به چهار سمت. پس موضوعش می شود اخص. روایت خراش میگه یسلی لاربع وجوه لاربع جهات عند التمكن من الاتيان بالصلاه الى اربع جهات. صحیحه زراره به طور مطلق میگه یجز تحری سواء تمکن من الاتيان بالصلاه الى اربع جهات او لم يتمكن. و روایت خراش میشه اخص مطلق از صحیحه زراره و موثقه سماعه. تعبیر مرحوم شیخ اینه اگر ما خطاب صحیحه زراره و موثقه سماعه را مقدم کنیم، الغاء روایت خراش لازم میاد، طرح او لازم میاد. ولی اگر روایت خراش رو مقدم کنیم، طرح صحیحه زراره و موثقه سماعه لازم نمیاد، بلکه هم میکنیم صحیحه زراره و موثقه سماعه رو بر فرضی که امکان نماز به چهار سمت نباشد. بعد ایشان فرموده است که دلیل دیگری هم ذکر کنم. در روایت عمرو بن یحیی آمده است که رجل صلا، حالا عمرو بن یحیی یا معمر بن یحیی، رجل صلا على غیر القبله ثم تبینت له القبله وقد دخل في وقت صلاة اخرى قال عليه السلام يعيدها قبل ان يصلي هذه التي دخل وقتها. سوال اینه که کسی نماز خوند بر غیر جهت قبله، بعد معلوم شد اشتباه نماز خونده، وقد دخل فی وقت صلاة اخرى. امام فرمود اول اون نماز قبلی رو اعاده کنه، بعد این نماز بعدی رو بخونه. مرحوم شیخ فرموده خب اگر یجز تحری نسبت به مطلق فرض تمکن و عدم تمکن بگوید، اعتماد می شود کرد به ظن به تشخیص قبله، یجزی یعنی صحیح است و باطل نیست، نیاز به عادم و قضا ندارد. این خلاف این روایت معمر ابن یحیی است. صلا الى غیر القبله یعنی بدون تحری. ثم تبینت له القبله. بله، این فرمایش مرحوم شیخ ایرادهایی داره. ایراد اول اینه که خب روایت خراش مرسله است. حالا کار نداریم که خراش خودش توثیق نداره، اینو خب به شیخ نمیشه اعتراض کرد، چون ممکن است شیخ بگوید من او را ثقه میدانم. اما ان بعض اصحابنا دیگه قابل توجیه نیست. خود شیخ در تهذیب و استبصار غیر واحدی از روایات را طرح کرده است به جرم ارسال. قطعا این مرسله خراش بهتر از اونها نیست. در مشابه همین موارد ایشان طرح میکنه روایت رو به جرم اینکه روایت مرسله است. پس چجور اینجا اعتماد کرد به این روایت؟ ثانیا یعنی آخه خود شیخ مشهور سازه. دیگه حالا دیگه این چیزیست که خود ایشون میدونه و خدای خودش دیگه، ما نمیتونیم بحث استدلالی با ایشان بکنیم. مقتضای صناعت اینه که این روایت مرسل است و اعتبار نداره. حالا ایشون وسوخ پیدا کرده به قول شما از عمل برخی از اصحاب به صدق این خبر، خب این چیزیست که خود ایشان میداند و خدای خودش. حالا که روایت مرسل شد، صحیح زراره میشه بلا معارض. یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. تحری لسان العرب رو ببینید، طلب ما هو احرا، یعنی تحصیل ظن بیشتر. ولذا اصلا نوبت به ملاحظه جمع دلالی نمیرسه بین مرسله خراش و صحیحه زراره. ثانیا برفض مرسله خراش معتبر باشه، آقا نسبت عموم و خصوص مطلق نمیشه که بین مرسله خراش و صحیح زراره، نسبت تباین عرفه. چرا؟ برای که مرسله خراش نفی اجتهاد میکنه. نفی اجتهاد یعنی نفی تحری، چون تحری یعنی اجتهاد، تحصیل ظن اقوا. مرسله خراش نفی اجتهاد میکنه، صحیح زراره اثبات اجتهاد میکنه. یجز تحری. و این که ایشان فرمود که مرسله خراش در فرض تمکن از نماز به چهار سمت است، یصلی لاربع وجوه، منصرف است به فرض تمکن از نماز به چهار سمت. آقا این معنیش اینه که شما هم کنید صحیح زراره رو بر فرد نادر. یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، بگید مختص است به جایی که به خاطر تنگی وقت و مانند آن نمیتوانیم به چهار سمت نماز بخوانیم. یعنی حکم اضطراری، حمل یک خطاب مطلق بر حکم اضطرار، این جمع عرفی نیست. خب ممکنه شما بگید که با این بیان شما از خاص و عام بودن خارج شد مرسله خراش و صحیح زراره، داخل شد در متباینه. باز نظر مرحوم شیخ تثبیت میشه، چون تعارض و تساقط هم که بکنن مقتضای قاعده اولیه اینه که ما طبق قاعده اشتغال به چهار سمت نماز بخوانیم. تحری تحصیل ظن است. حالا به هر حال تحری بالاخره باید احتیاط به این است که هم به اون سمتی که زن داریم به اون سمت نماز بخوانیم، هم به سمتهای دیگر. خب ولذا اشکال به ما میشه که آقا این جواب دوم شما به نفع مشهور نیست که تحری را مجزی میدانند. جواب اینه که چرا به نفع مشهوره. چرا؟ برای این که بعد از تعارض و تساقط نوبت نمیرسه به رجوع به اصل عملی، رجوع میکنیم به موثقه سماعه. اجتهد رأیک و تعمد القبلت به جهدک. اما از این روایت از اجتهاد در تحصیل وقت و اجتهاد در تشخیص قبله. قبلا هم ما گفتیم این روایت شامل شک در وقت هم میشه، چون در سوال داره که ان صلات باللیل و النهار ولم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال علیه السلام اجتهد رأیک و تعمد القبلة بجهدک، تشخیص قبله، تشخیص اجتهادی و ظنی قبله، هم برای نماز نحو القبله خوبه، هم برای اینکه با شناختن ظنی قبله زوال شمس را هم تشخیص میدیم، تشخیصا ظنی ها، یعنی وقتی تشخیص دادیم قبله به این سمت به طور ظن و گمان، ظن و گمان پیدا میکنیم خورشید هم که یک خلاصه نوری از پشت ابرها دارم میبینم که این نور از سمت غرب هست، خب میفهمم که وقتم داخل شده دیگه. وقتی تشخیص دادید قبله به این سمت است، تشخیص ظنی دادید از راه بررسی مقابر و امثال آن، بعد خب نگاه میکنید میبینید که ولو هوا بارانیست ابریست، اما مختصری نور خورشید احساس میشه که در کدوم سمته، سمت راست از سمت چپ شما نورانی تره، وقت تشخیص میدید پس زوال شمس شده. آخه کی میگه زوال شمس شده؟ باید قبله رو تشخیص بدید، باید جنوب رو تشخیص بدید تا بفهمید که خورشید افتاده به سمت غرب و زوال شمس شده، و الا چی میدونم زوال شمس شده یا نشده؟ با تشخیص ظنی جنوب تشخیص ظنی میدم که خورشید الان که دارم میبینم در سمت غرب هست و زوال شمس شده، و الا اگر تشخیص ندم قبله را، خب یک نور ضعیفی از خورشید میبینم، اما این هنوز قبل از زواله، بعد از زواله، اینها رو که نمیتونم تشخیص بدم. این موثقه سماعی میشه اهم از حجیت زن در تشخیص وقت و حجیت زن در تشخیص قبله، میشه عام فوقانی. اگر مرسله خداش معتبر باشه با صحیحه زراره تعارض میکنه، و تعارض که کرد، تساقط که کردن، رجوع نمیشه به قاعده اشتغال، رجوع میشه به این عام فوقانی و تعمد القبلت به جهدک. تعمد قبله دو حیث دارد، یک حیث مقدمیت برای تشخیص وقت، یک حیث مقدمیت برای صلات نحو القبله. این میشه اطلاق، عام فوقانی میشه. وقتی عام فوقانی شد بعد از تعارض خاصه رجوع میکنیم به عام فوقانی. حالا با توجه به مناسبت و تعمد القبلت به جهدک، بعید نیست کسی بگه که ظهور عرفیش اینه که تشخیص ظنی قبله هم حجته. و تعمد القبلت به جهدک دیگه، کجا گفت نور خورشید؟ و تعمد القبلت به جهدک، ولو با تشخیص مقابر، اون بحث دیگری. حالا ما قبله رو با اجتهاد تشخیص دادیم، بعد این مقدمه شد برای اینکه بفهمیم حالا که قبله به این سمت است، خورشید هم افتاده به سمت غرب آن و اذان ظهر گفته شده. خب اشکال سوم، آها حالا اونو میرسیم. چرا به صاحب پویی که گفت اصلا قدر متقن از این روایت تشخیص وقته، چون تشخیص وقت است که سوال میشه از صلات و باللیل و النهار، و هیچ نگو من در بیابانم. خب میتونه تشخیص قبله مقدمه باشه برای تشخیص وقت. اشکال سوم اینه که آقا شما فرمودید که این روایاتی که میگه که اگر معلوم شد نمازت به غیر جهت قبله بوده این نماز رو اعاده کن، البته روایت داره حالا قضا، این روایتی که ایشون میگه استفاده کرده که قضا کن، حالا مهم نیست. فرمودید که خب این معنیش اینه که تحری مجزی نیست، اگه تحری مجزی بود پس قضا هم نداشت. آقا اولا این روایاتی که میگه اگر تشخیص دادی بر غیر جهت قبل نماز خوندی اعاده کن، این در جاییست که بیش از 90 درجه 90 درجه یا بیشتر انحراف از قبله داشته باشه، چون روایاتی داریم بعدن میخونیم که ما بین المشرق والمغرب قبلتان، به این معنا که اگر بعد از نماز یا وسط نماز فهمیدی که انحراف از قبله کمتر از 90 درجه داشتی نمازت صحیح است. پس یک قید به این روایات خورد، من صلى الى غير جهت القبله ثم تبين انها غير القبله اعاد الصلاه، این تخصیص خورد به انحراف 90 درجه یا بیشتر. دلیل خاص داریم تخصیص داد این روایات را. از طرف دیگر این روایات در مورد وجوب قضا تخصیص خورده، دلیل داریم ان کان خارج الوقت فلا یعید، که بعدن خواهیم گفت اگر بعد از وقت بفهمید که پشت به قبله نماز خوندید قضا ندارد. انحراف کمتر از 90 درجه اعاده هم ندارد، انحراف 90 درجه یا بیشتر اعاده دارد قضا ندارد. این رو از روایات استفاده کردیم بعدن توضیح خواهیم داد. فوقش این مقدار دلیل میشه که ما بفهمیم یجز تحری در صورتی که داخل وقت کشف بشه انحراف ما از قبله 90 درجه یا بیشتر بوده، اگر کشف بشه داخل وقت که انحراف ما از قبله 90 درجه یا بیشتر بوده، یجز تحری هم میشه بر اجزای ظاهری، هم میشه بر این که آقا شما تحصیل زن بکن به جهت قبله، این اجزای ظاهری داره. اگر بعد از نماز هنوز وقت نگذشته بفهمی که به جهت قبله نماز نخوندی و انحرافت 90 درجه یا بیشتر بود، خب این اجزا میشه اجزای ظاهری، یجزه تحری میشه اجزای ظاهری. وای چه تنافی داره؟ بله یجزه تحری ابدا دیگه همیشه این هست، ابدا که معنیش نیست که بعد از کشف خلاف هم قضا ندارد، معنی یجزه تحری ابدا معنیش نیست که بعد از کشف خلاف هم قضا ندارد. لا تنقض الیقین به شک ابدا یعنی بعد از کشف خلاف هم مجزیست استصحاب؟ نه، جز ضد تحری ابدا. هیچ نگران نباشید، همیشه این حکم ثابت است که تحصیل زن به قبله مجزیست، اجزاء ظاهری یا اما اجزاء واقعیش یک استثناء خورده، و اونه که قبل از خروج وقت کشف بشه که شما 90 درجه یا بیشتر از قبله منحرف شده بودی. فعین التعارض، یجز تحری ابدن، اینشون میگن ابدن یعنی مجزی هم هست، میگم یعنی مجزی واقعی هم هست. یجز تحری ابدن اذا لم یعلم این وجه القبله، اذا لم یعلم این وجه القبله دیگه. بر من نمیخوام بگم اطلاقش اقتضاء اجزا نمی کنه که، اما این اطلاق قابل تقییده، صریح نیست. نگید ابدا صریح می کند یجزی را در اجزاء واقعی حتی بعد از انکشاف خلاف که بیشتر از 90 درجه ما از قبله منحرف شدیم. نخیر، صریح در این نیست، اطلاقه، اطلاق قابل تقییده، تقیید می خوره. که ولکن اذا تبین فی اثناء الوقت، که شما پشت به قبله نماز خوندی مثلا، نمازت مجزی ظاهری بود ولی مجزی واقعی نیست، باید اعاده کنی. چه اشکالی داره؟ ولذا انصاف اینه که صحیحه زراره که میگه یجز التحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، این دلیل است بر اینکه تحصیل زن مجزی است، البته در فرضی که امکان تحصیل علم یا اماره معتبره مثل بیانه نباشه. چرا؟ اولا اذا لم یعلم عین وجه القبله ظاهرش اینه، اذا لم یعلم عین وجه القبله، نه اینکه تنبلی میکند نمیرود علم پیدا کند. ظاهره به مناسبت و موضوع این است که امکان تحصیل علم عرفن نیست. وانگهی خود لفظ تحری، اگر امکان تحصیل علم باشد، تحری صادق نیست به کمتر از تحصیل علم. کما اینکه سیأتی با وجود امکان تحصیل ظن اقوا، اکتفاء به تحصیل ظن ضعیف تحری نیست. شما رفتید ظن ضعیف پیدا کردید که قبله به این سمت است، ولی احتمال میدید اگر بیشتر تحقیق کنید ظن اقوا پیدا کنید به اینکه قبله در جهت دیگری است، یا ظن اقوا پیدا کنید به ریستر که حالا که ظن پیدا کردید قبله در این ربع دایره است، احتمال میدید اگر بیشتر تلاش کنید تحصیل ظن اقوا بکنید که قبله فلان درجه هم هست. جهت رو شناسایی کردید با ظن ضعیف، ولیکن یا احتمال میدید اگر ظن اگر تلاش کنید ظن اقوا پیدا کنید به یک جهت مخالف آن، یا ظن اقوا پیدا کنید به درجه قبله در این همین جهتی که ظن ضعیف به آن پیدا کردید، و اصلا تحری صدق نمی کنه. روایت خراش، روایت خراش اینه که بله لیس کما یقولون، ما اهل اجتهاد نیستیم، اذا کان کذلک یصلی لاربع وجوه، نه نفی جواز. عامه میگفتن شما قائل به مشروعیت اجتهادید، اینقدر استنکار نکنید بر ما. آخه امروز الان میگن مجتهد تعریفه، روایات رو ببینید، اگر به کسی میگفتن مجتهد توهین بود در عرف شیعی. در روایت هم داریم که اهل اجتهاد، اهل اجتهاد یعنی اهل رأی در مقابل اهل حدیث. اگر الاجتهاد رو بزنید میاد یک سری کلمات و روایات که ذم میکنه اجتهاد رو. اجتهاد در اون زمان یک اصطلاح نامناسبی بود برای قیاس و استحسان. خب ولذا عامه میگفتن شما چرا با اجتهاد ما مشکل دارید؟ خود شما در بحث قبله گفتید اجتهد القبله، اجتهد رأیک و تعمد القبله بجوده. شما اجتهاد میکنید، حالا دامنه اجتهاد ما ممکنه گسترده باشه. امام فرمود لیس کما یقولون، نخیر، ما اصلا اهل اجتهاد نیستیم، خود اینا مجتهدن، ما مجتهد نیستیم. تقبیح کرده اجتهاد ما، شما میگید که واجب نیست، جایز است. لیس کما یقولون، هم گفتن شما اهل اجتهادید در تشخیص قبله، یعنی مشروع میدونید اجتهاد در تشخیص قبله را. امام فرمود لیس کما یقولون اذا کان کذلک یصلی لاربع وجوه. بله، بعد از تعارض و تساقط، اون نه اشکال دوم که بعد از تعارض و تساقط اجتهاد در تشخیص قبله را، خب تعارض کردن تساقط کردن، اما تحصیل ظن به دخول وقت که مطرح نبود. این روایت خداش تحصیل اجتهاد در قبله را محکوم کرد. گفت شما انتم، گفت اذا اطبقت السماء، وقتی آسمان ابریز، شما هم در تشخیص قبله اجتهاد میکنید برای کشف قبله. امام فرمود نه، ما به چهار سمت نماز میخوانیم، نه اینکه با تحصیل ظن به قبله مقدمتاً لتشخیص الوقت مشکل داریم. از این روایت این استفاده نمیشه، نه ممکنه برای تشخیص وقت ما تحصیل زن رو کافی بدونیم. اعتراض اینها این بود که شما اهل اجتهادید در تشخیص قبله. امام فرمود نخیر، ما اینجور نیستیم. اگه اونا میگفتن اهل اجتهادید در تشخیص وقت به دخول صلات، ممکن بود امام جواب دیگه ای بدن، ممکن بود بفرمان که این اجتهاد اجتهادیست که پیامبر او را جایز دانسته است. چه میدونیم در اجتهاد در تشخیص قبله امام استنکار کرد، فرمود ما اهل اجتهاد نیستیم در تشخیص قبله که به اون سمتی نماز بخونیم که ظن به قبله پیدا کردیم. اگه اینجوری بشه ما به چهار سمت نماز میخونیم. ولذا از این روایت استفاده نمیشه که بگیم تشخیص ظنی وقت هم اعتبار ندارد تا بشه معارض با اون عام فوقانی موثقه سماع. نه، عام فوقانی طرف معارضه نیست. جهت خامسه در این بحث راجع به اینه که صاحب عروه گفت بینه حجیتش اشکال داره، چون ظاهرا منشه اشکالش اینه که تشخیص قبله از امور اجتهادیه و حدسیه است. بینه در امور حدسیه اعتبار نداره. جوابش اینه که جناب صاحب عروه، اولا تشخیص قبله از امور قریبه به حسه، چه در زمان قدیم چه الان. الان که قبله نما میگذارن، قدیم هم که استدبار جده و اینها بوده، استقبال شمس و ثانی هم برفض از امور حدسیه باشه. فوق شما بگید یعتبر و فلبینت علا جهت القبله الخبرویه، چرا انکار میکنید حجیت بینه را؟ مثل بینه بر اجتهاد، بینه بر علمیت، شما که انکار نمیکنید، منطقه میگه چون از امور حسیه است باید کارشناس باشه شاهد بر اجتهاد یا اعلمیت، مثل بیانه بر تقویم مثلا زن از یک هشتم قیمت بنا ارث میبره، خب باید قیمت گذاری بکنن. خب نظر مشهور اینه که بیانه باید بیارن از کارشناس ها، از کارشناس هایی که آشنا هستن با قیمت زمین و ساختمان. حالا آی سیستانی می فرمان اگر بحث خبرویت، خبره واحد هم کافی، اگر در اموری باشی که حسیه خبر ثقه اعتبار نداره، بیانه لازمه. ولی اگر یه چیزی از امور حسیه بشه اصلا نیاز به بیانه نداریم، یک خبره ثقه ولو ثقه فاسق بیاد بگه که زید مجتهد است، زید اعلم است، قبول میکنی؟ ثقه باشه، فسقش تو چیزهای دیگه است، اما تو تشخیص اجتهاد و اعلمیت انصافا آدم ثقه‌ایه. میپذیریم حرفشون، چون سیره و غلایه بر رجوع به اهل خبره است دلیل هم نداریم، ولی اینکه باید دو تا خبره شهادت بدن. خب این بحثی است که ما دیگه اینا رو متعرض میشیم، چون اصلا بحث فرضی است و الا قبله از امور حسیه است. آقای سیستانی میگه در امور حسیه خبر ثقه اگه مفید وثوق نباشه اعتبار نداره، که ما هم همین رو گفتیم، یعنی اشکال میکنیم، احتیاط میکنیم، مثل آقای سیستانی و امام که احتیاط میکنن، ما هم احتیاط میکنیم. آقای خویی فرمودن نه، خبر ثقه در امور حسی و حجته. یه ثقه بیاد بگه قبله این طرف، صاحبخونه ثقه است، بله به عنوان صاحبخونه اگه ثقه نباشه ذلیت حساب نمیشه، نه، ولی صاحبخونه آدم ثقه ایه، از این سورایی که به ما میده ما یقین کردیم که این آدم ثقه‌ای. خب ثقه از خبر میده که قبله این طرف، آقای خویی میگه مجزی است. خب اینم راجع به این بحث کلام واقع میشه در این بحث که اگر تحصیل زن ممکن نبود، مشهور گفتن به چهار سمت نماز بخونه، ولیکن روایت صحیحه زراره و محمد ابن مسلم در من لا یحضر فقیه است، یجز المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. انشاءالله فردا بررسی میکنیم.
چون ما مبنای خویی هم دوباره اشاره کرده بودی،
بزن ما بین مقرون رو
نه، مبنای خویی هم این بحثی که خبره بودن و حتی مبنای خویی هم اشاره کردی تو
یه بحث دیگه. بزن
ما آم فرقانی که فرمودید کلن دو تا فرض داره، اون فرضی که خارج از قدر متعقنش هست به شما طرف تاورو فرض داره.
تو خیابون که بسته بودن، خیابون هم هست، فیضیه نیست، اشتباه بگیم، نمیشه تلاو از مردم جدایی هست. تو خیابون الان پلیس راهنمایی بسته بودن، ماشین جرثقیل امدار بود برای که دوربین روش بودن،